آرا، نوشته کارلوس فوئنتس،
قسمت سوم.
خوابت سنگین و آشفته است. در رویاهای خود همون مالی خولیای گنگ سنگینی روی احشا و اندوهی را که همچنان بر تخیلت فشار می آورد احساس می کنی. اگرچه در اتاق آرا خفته ای، یک سر تنهایی، دور از پیکری که فکر می کنی از آن خود کرده ایش. بیدار که می شوی به دنبال حضور دیگر در اتاقی و در میابی که این آرا نیست که پریشانت می کند، بلکه حضور دوگانه ی چیزیست که در طول شب پدید آمده است. دست پر پیشانی می گذاری و می کوشی حواس پریشانت را آرام کنی. آن مالی خولیای گنگ با صدای آهسته، صدای خاطره و هشدار در تو می خواند که در جستجوی نیمه دیگر خیشی و آن تصور عقیم دیشب همزاد خودت را پدید آورده است. از فکر کردن باز می‌ایستی، چرا که چیزهایی حتی قوی تر از تخیل وجود دارند. عادتهایی که وامی دارندت برخیزی، در پی حمامی کنار این اتاق بگردی و نیابی. در حالی که چشمانت را می‌مالی به راه رو پای می‌گذاری. با احساس تلخی غلیظی بر زبان از پله ها بالا روی، در حالی که دست بر ریش زیر چانه ات میمالی وارد اتاق شوی. شیرهای وان را باز کنی و آنگاه در آب گرم بلغزی و خود را در فراموشی رها کنی. اما وقتی که خود را خشک می کنی، پیرزن و دختر را به یاد می آری که پیش از آن که دست در دست اتاق را ترک کنند به تو لبخند می زدند. به یاد می آری که آن دو هرگاه با همند همواره یک کار می کنند. در یک زمان در آغوش می کشند، لبخند می زنند، می خورند، حرف می زنند، می آیند، می روند. چنان که گویی اراده یکی به وجود دیگری وابسته است. در این فکرهایی و ریش می تراشی که گونه‌ات را کمی می بری. می کشی بر خود مسلط شوی. اصلاح صورت را که تمام می کنی، اشیای درون چمدان را می شماری. بطری ها و لوله هایی که پیش خدمتی که هرگز ندیدیش از مهمان خانه آورده است. نام این اشیا را زمزمه می کنی، بر آنها دست می سایی. شرح محتویات و دستور عملهاشان را می خوانی. نام سازنده هاشان را تلفظ می کنی، خود را با این اشیا سرگرم می داری تا آن چیز دیگر را فراموش کنی. چیز بی نام، بی چسب، بی هیچ انسجام منطقی. آرا چه انتظاری از تو دارد؟ چمدان را که می بندی از خود می پرسی چه می خواهد؟ او واقعا چه می خواهد؟ در پاسخ خود نوای گنگ زنگ را در راه رو می شنوی که به تو می گوید صبحانه آماده است. بیان که پیرهن بپوشی به سوی در می روی. چون در را باز می کنی آرا را آنجا می یابی. باید آرا باشد، زیرا تافته سبزی را که همیشه بر تن دارد می بینی. هرچند چهرش با روبندی سبز پوشیده، مچ دستش را می گیری. آن مچ ظریف را که به تماس دست تو می لرزد. صبحانه حاضر است. این را با بیرمق‌ترین صدایی که تا کنون شنیده ای می گوید. آرا، بیا تظاهر را کنار بگذاریم.
تظاهر؟
اگر خانم کنسلو مانع رفتن توست، اگر نمی گذارد برای خودت زندگی کنی به من بگو. چرا او باید آنجا باشد وقتی که من و تو... به من بگو که با من میایی وقتی که
بروم؟
کجا؟ بیرون از این خانه به دنیای بیرون تا با هم زندگی کنیم، نباید تا ابد خودت را بسته به امنت بدانی. این همه فداکاری برای چه؟ اینقدر دوستش داری؟
دوستش دارم؟
بله، چرا باید اینطور خودت را فدا کنی؟
دوستش دارم، او مرا دوست دارد، خودش را فدای من می کند.
آخر اون زنی پیر است، کم و بیش یک جنازه، تو نمی توانی.
او بیشتر از من جان دارد. بله، پیر و نفرت انگیز است. فیلیپه، من نمی خواهم. نمی خواهم مثل او بشوم. یک،
او دارد تو را زنده زنده دفن می کند. تو باید دوباره زاده شوی آرا.
پیش از آن که دوباره زاده شوی باید بمیری، نه؟
تو نمی فهمی. فراموشش کن فیلیپه. فقط به من اعتماد کن. کاش برایم روشن می کردی.
فقط به من اعتماد کن. او امروز بیرون می رود. تمام روز بیرون است.
او؟
بله، دیگری.
بیرون می رود؟ او که هیچ وقت؟
چرا؟ گاهی می رود. به زحمت می رود. امروز بیرون می رود. تمام روز. من و تو می توانیم.
برویم؟
اگر تو بخواهی.
فعلا نه، من قرارداد دارم، اما همین که کارم تمام شد آن وقت.
آه بله، اما او تمام روز بیرون میماند. ما میتوانیم کاری بکنیم.
چه کار؟
امشب در اتاق خواب عمه منتظرت هستم، مثل همیشه منتظرت هستم.
پشت به تو میکند، زنگ را به صدا در می آرد، همچون جزامیانی که زنگ را به نشان نزدیک شدن خود به صدا در می آرد و به رهگذر دلاسوده هشدار می دهند دور باش، دور باش. پیرهن و کت بر تن می کنی و از پی زنگ که به اتاق غذاخوری می خواندت می روی. در اتاق نشیمن بیوه یورنته به سویت می آید، خمیده، تکیه داده بر عصای گرهدار، ردای سپید کهنه‌ای بر تن دارد با روبندی از تور ژنده و پلک و پیس. بیان که به تو بنگرد می گذرد. در دستمالش فین می کند و توف می کند. زمزمه کنان می گوید،
امروز در خانه نیستم آقای مونترو. به کار شما اطمینان دارم. لطفاً به کارتان بچسبید. خاطرات شوهرم باید چاپ شود.
می رود. با پاهای لاغرش که همچون پاهای عروسکی عتیق است بر قالی گام می دارد. به عصا تکیه کرده است. توف می کند و عطسه می زند، چنان که گویی می خواهد چیزی را از ریه های خلط گرفته اش پاک کند. جامه زرد شده ی عروسی را که از ته چمدان اتاق خوابش بیرون آورده بر تنش می بینی و کنجکاو می شوی و تنها با نیروی اراده است که خود را از اینکه با چشم دنبالش کنی باز می داری. به قهوه سردی که در اتاق غذاخوری به انتظار توست دست نمی زنی. ساعتی بر آن صندلی با پشتی قوسدار می نشینی، سیگار می کشی و به انتظار صداهایی هستی که هرگز نمی شنوی، تا سرانجام مطمئن می شوی که خانوم پیر از خانه بیرون رفته و نمی تواند به هنگام انجام کاری که قصد آن را داری سر برسد. یک ساعت است که کلید چمدان را در دست می فشاری، بر می خیزی و بی صدا از اتاق نشیمن به راه رو می روی و آنجا گوش چسبانده به در اتاق خانوم کنسئولو 15 دقیقه، این را ساعت نشان می دهد، صبر می کنی. آنگاه در آرام می گشایی و درنگ می کنی تا وقتی که می توانی فراتر از تارنکبود شمها تخت خواب خالی را که خرگوش خانوم بر روی آن مشغول جویدن هویجی است تشخیص دهی. تخت خوابی که همواره خورده های نان بران ریخته، تخت خوابی که تو نرم و آرام بران دست می سایی. چنان که گویی در این فکری که شاید خانم پیر در چین و چروک های ملحفه پنهان شده باشد. به آن گوشه ی اتاق به سوی چمدان می روی. بر دم یکی از موشها پا می گذاری، جیغ می زند و از زیر پایت می گریزد. جستنان می رود تا موشهای دیگر را خبر کند. کلید مسین را در قفل زنگ خورده می گردانی، قفل را در می آری و در چمدان را بالا می بری. جیر جیر لولاهای کهنه و سفت شده را می شنوی. قسمت سوم خاطرات را بر می داری. دورش نوار قرمز بسته است. زیر آنها عکس ها را می یابی. آن عکس های قدیمی شکننده با گوشه های برگشته. بیان که نگاهشان کنی بر می داریشان. تمامی این گنجینه را به سینه می فشاری و شتابان از اتاق بیرون می روی. بیان که در چمدان را ببندی. گرسنگی موشها را فراموش می کنی. در را می بندی، در راه را به دیوار تکیه می دهی تا نفست آرام گیرد. آنگاه از پله ها به اتاق خود می روی. در انجا صفحات جدید ادامه ی خاطرات را می خوانی. رویدادهای قرنی رنجبار. ژنرال یورنته با زبان پرتکلفش، شخصیت اوژنیا دمونتیژو را توصیف می کند. احترامات خود را به ناپلئون کوچک به جا می آرد. تمامی فصاحت نظامی خود را به کار می گیرد تا جنگ فرانسه و پروس را اعلام کند. صفحاتی را با اندوه خود از شکست فرانسه پر می کند. برای همه مردان باشرف درباره هیولای جمهوری خواه خطابه می کند. پرتوی امیدی در ژنرال بولانژه می‌بیند، برای مکسی آه می‌کشد. معتقد است که در ماجرای دریفوس شرافت ارتش همواره واژه شرافت بار دیگر اثبات شده است. صفحات شکننده کاغذ در تماس با دست تو خرد می‌شوند. دیگر اهمیتی به آنها نمی‌دهی، تنها در جستجوی ظهور دوباره آن زن چشم سبزی. می دانم که چرا گاهی گریه می کنی کنسلو، من نتوانستم فرزندی به تو بدهم، هرچند که تو این چنین سرشار از زندگی هستی. و بعد کنسلو، تو نباید خدا را فریب دهی، باید با این وضع بسازی. آیا محبت من کافی نیست؟ می دانم که دوستم داری، این را احساس می کنم. از تو نمی خواهم که تسلیم شوی، زیرا این آزارت خواهد داد. تنها از تو میخواهم در عشق بزرگی که میگویی به من داری چیزی کافی بیابی، چیزی که هر دوی ما را سرشار کند، بیان که نیاز داشته باشیم به خیالات بیمارگونه پناه ببریم. در صفحه دیگر به کنسلو گفتم این داروها کاملا بیفایده است. او اصرار دارد گیاهان خودش را در باغچه پرورش دهد، میگوید که خود را فریب نمیدهد. این گیاهان برای تقویت جسم نیستند، برای تقویت روحند. بعد در هذیان یافتمش، بالش را در آغوش گرفته بود، فریاد می زد بله بله بله، من این کار را کردم، او را دوباره خلق کردم، می توانم احضارش کنم، می توانم با زندگی خود به او زندگی ببخشم. باید دکتر خبر می کردم. دکتر به من گفت که نمیتواند آرامش کند، زیرا کنسلو تحت تاثیر داروی مخدر است، نه داروی محرک. و سرانجام امروز صبح زود دیدمش که پا برهنه در راه روها میگشت. میخواستم نگاهش دارم، بیان که نگاهم کند از کنارم گذشت، اما حرفهایش خطاب به من بود.
گفت راهم را نبند. من به سوی جوانیم می روم و جوانیم به سوی من می آید. دارد می آید. در باغچه است. برگشته است. کنسلو. طفلک کنسلو. حتی شیطان هم زبانی فرشته بوده. بیش از این چیزی در خاطرات ژنرال یورنته پیدا نمی کنم. و خاطرات ژنرال یورنته با این جمله تمام می شود. کنسلو. حتی شیطان هم زمانی فرشته بوده. بعد از آخرین صفحه عکس ها. عکس مردی پا به سن گذاشته با اونیفرم نظامی. عکسی کهنه با این نوشته ها بر گوشه آن. عکاسی مولن شماره 35 بولوار حسمان و تاریخ 1894. بعد عکس آورا. آورا با چشمان سبزش، گیسوی سیاهش که آن را حلقه حلقه جمع کرده. تکیه داده بر ستونی به سمت دوریک با دورنمایی بر زمینه عکس. دورنمای لورلای در راین. جامعش تا یقه با دکمه بسته شده است. دستمالی در دست دارد. زیر دامنی آهاردار پوشیده است. آورا و تاریخ 1876 با مرکب سفید و بر پشت عکس قدیمی با دست خطی تارنکبوتوار به مناسبت دهمین سالگرد ازدواج من و امضایی با همین خط کنسلو یورنته. در عکس سوم آورا و مرد پیر را با هم میبینی، اما این بار هر دو لباس گردش به تن دارند و بر نیمکتی بر باقی نشستند. عکس اندکی تیره شده است. آرا چندان که در عکس دیگر می نماید جوان نیست، اما این خود اوست و این توی. به عکس ها خیره می شوی و باز خیره می شوی. آنگاه آنها را زیر سقف شیشه ای می گیری. ریش ژنرال یورنته را با انگشت می پوشی. او را با موی سیاه در نظر می آری و تنها خود را می آبی. محو، گم شده، از یاد رفته، اما توی. تو. خود تو. سرت به دوار افتاده، آکنده از نواختهای والسی در دور دست و بوی گیاهان معطر نمناک. خسته بر تخت میافتی، بر گونه هایت، چشمانت، بینیت دست میسایی، گویی از این میترسی که دستی نامرئی صورتکی را که 27 سال بر چهره داشتی رو بوده باشد. صورتکی مقوایی که چهره راستین تو را پنهان می کرده. نمود واقعی تو را، نمودی را که زمانی داشته ای اما فراموش کرده ای. چهره در بالش فرو می کنی تا نگذاری باد گذشته ها سیمای خودت را برو باید. چرا که نمی خواهی این سیما را از دست بدهی؟ چهره در بالش فرو کرده، همونجا دراز می کشی. چشم انتظار آنچه باید پیش آید. چشم انتظار آنچه نمی توانی بازش بداری. دیگر به ساعت نگاه نمی کنی. این شیء بی مصرف که به گونه این ملالاور زمان را هماهنگ با بتالت انسانی می سنجد. آن عقربه های کوچک که ساعاتی طولانی را نشان می دهند که ابداع شده اند تا پوششی باشند بر گذار واقعی زمان، که با شتابی چنان هولناک و بی اعتنا می گریزد که هیچ ساعتی نمی تواند آن را بسنجد. یک زندگی، یک قرن، 50 سال. دیگر نمی توانی این سنجش های فریب کار را تصور کنی. نمی توانی این غبار بی حجم را در دست نگاه داری. چون سر از بالش بر می داری خود را در تاریکی می یابی. شب فرو افتاده است. آری، شب فرو افتاده است. فراز سقف شیشه‌ای، ابرهای شتابان
ماه را که می کوشد خود را برهاند و چهره خندان گرد و پرید رنگش را آشکار کند، پنهان می کند. تنها دمی می گریزد و باز ابرها را می پوشاند. امیدی برایت نمانده. حتی به ساعتت نگاه نمی کنی. شتابان از پله ها پایین می آیی. بیرون از آن سلول زندان با کاغذهای کهنه و عکسهای قدیمی رنگ باختهش بر در اتاق خانوم کنسلو می ایستی و به صدای خود گوش می دهی که بعد از آن همه ساعت سکوت گنگ و دیگرگون شده است. آرا، بار دیگر آرا. به درون اتاق می روی. شمع‌های نظری خاموشند. به یاد می‌آوری که خانم پیر تمامی روز بیرون بوده. بدون رسیدگی مؤمنانه او شمع‌ها تا ته سوختند. در تاریکی کورمال کورمال به کنار تخت می‌روی و بار دیگر آرا، خشخش آرام تافته را می‌شنوی و صدای نفس کشیدنی را که با تنفس تو هماهنگ است. دست دراز می کنی تا جامه سبز آرا را لمس کنی. نه، به من دست نزن. کنارم دراز بکش. لبه تخت را می آبی، بران می نشینی، پاهایت را بالا می بری و دراز کشیده و بی حرکت می مانی. بی اختیار از ترس می لرزی. او ممکن است هر لحظه برگردد. بر نمی گردد. هیچ وقت. من خسته شدم. او دیگر خسته شده است. هیچ وقت نتوانستم بیش از 3 روز کنار خود نگه دارمش. آرا، می خواهی دست بر سینه آرا بگذاری. پشت به تو می کند. این را از تغییر صدایش در می آبی. نه، به من دست نزن. آرا، دوستت دارم. ولی دوستم داری. دیروز به من گفتی که همیشه دوستم خواهی داشت. همیشه دوستت خواهم داشت. همیشه. به بوسه هایت، به پیکرت نیاز دارم. صورتم را ببوس. فقط صورتم را. لبانت را به سری که کنار سر توست نزدیک می کنی. گیسوی سیاه و بلند آرا را نوازش می کنی. شانه های آن زن ترد و شکننده را می فشاری و جیغ های شکف آمیزش را ناشنیده می گیری. جامه تافته را به کناری می افکنی، در برش می گیری و او را کوچک بی پناه و عریان در آغوش خود می یابی. بی اعتنا به مقاومت آمیخته به ناله و اعتراض های بیرمقش، چهرهش را می بوسی. بیان که فکر کنی، بیان که تشخیص دهی و دست بر سینه پژمرده‌اش می سایی که شعاعی از مهتاب پرتوی در اتاق می افکند و تو را شگفت زده می کند. نوری تابیده از رخنه در دیوار که موشها با جویدن گشودند. چشمی که پرتوی از مهتاب به درون می آرد. نور بر چهره فرسوده آرا می افتد. چهره چندان شکننده و زرد فام که اوراق آن خاطرات و چندان پوشیده از چین و چروک که آن عکس ها. دیگر آن لبان بی گوشت، آن لثه های بی دندان را نمی بوسی. پرتو مهتاب پیکر خانوم پیر، خانوم کنسولو را آشکار می کند. وارفته، فرسوده، نحیف، قدیمی، لرزان از تماس دست تو. دوستش داری. تو نیز بازگشتی. چهرت را، چشمان بازت را در گیسوی نقره‌گون کنسولو فرو می کنی و دیگر بار در آغوشش خواهی گرفت. آنگاه که ابرها ماه را بپوشانند. آنگاه که هر دو دیگر بار پنهان شوید. آنگاه که خاطره جوانی
جوانی تجسم یافته از نو بر تاریکی چیره شود. او بر می گردد فیلیپه، ما با هم او را بر می گردانیم. بگذار من نیرویم را به دست بیاورم، او را بر می گردانم.